بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 477، سطر هفتم. و عجاب فی شر المقاصد و ان تضاد در حرکت لتضاد مؤمن و الی لیس من حیث الحصول فیهما. اشکالی رو مطرح کرده بودیم که در مقاصد تفتازانی هم آورده شده و اونجا جواب داده شده، به جوابی که ما اون جواب رو کافی نمی‌دونیم و خودمون جواب دیگری رو می‌دهیم. اشکال اینه، دیروزی خود توضیحات اضافه دادم، شاید خسته کننده بود، امروز مختصر عرض میکنم. اشکال اینه که شما گفتید تضاد حرکات، حرکات عینیه از ناحیه تضاد مبدأها و منتهاهای اونهاست، به عبارت دیگه از ناحیه تضاد طرفین اونهاست. این کلام شما باعث می شود که تضاد حرکات رو اختصاص بدیم به یک مورد. و اون یه مورد عبارت هست از یک حرکت نزولی و صعودی، یعنی نه همه ی حرکت های نزولی و صعودی، فقط یک نوع حرکت نزولی و صعودی، اونها تضاد دارند. و اون حرکتی است که از فلک نهم شروع کند به زمین ختم کند. این رو مقایسه کنید با حرکتی که از زمین شروع کند به فلک نهم ختم کند، که اولی میشه نزولی، دوم میشه صعودی. این دوتا نزولی و صعودی با هم تضاد داره. نزولی ها و صعودی های دیگر که از فلک شروع نمی کنند به زمین ختم کنند، از زمین هم شروع نمی کنند به فلک ختم کنند، بلکه یا از زمین شروع می کنند به فلش ختم نمی کنه، یا از فلش شروع می کنن به زمین ختم نمی کنن، یا اصلا از بین زمین و فلک شروع می کنن بین زمین و فلک هم ختم می کنن. اینا صعود و نزولی هست، ولی باید تضاد نداشته باشن، در حالی که تضاد دارن. گفتیم قوم حرکت سنگ رو به سمت بالا و پایین که یکی طبیعی است، یکی قصیص، یکی طبیعی، متضاد میدونم. با اینکه این سنگو من دارم پرتش میکنم، پرت میکنم، از زمین که شروع نمیکنه، دست منه، من دستم با زمین فاصله داره، یعنی یه خود بالاتر از زمین پرتش میکنم تا فلک هم نمیره، میره یه خود بالاتر، دوباره برمیگرده پایین. اگر برگشت پایین بره، برمیگرده رو زمین میفته، از زمین شروع نکرد تا فلک هم نرفت. وقتی برگشت از فلک بر نگشت، از وسط ها برگشت، بله رو زمین افتاد. این حرکت نزولی صعودی هست، تضاد هم داره، در حالی که اینطور نیست که مبدع یکی زمین باشه منتهاش فلک و مبدع دیگری فلک باشه منتهاش زمین. علاوه بر این یه حرکت های رفت و برگشت داریم که اصلا صعودی نزولی نیستن، هر دو افقی هست، روی زمینی ما میریم دوباره برمیگرد. این دو ترکت رفت و برگشت هم تضاد دارن. این تضاد رو شما نمیتونید توجیه کنید. معترض داره میگه، معترض میگه اگر تضاد حرکات به طرفین باشد، با توجه به اینکه باید طرفین غایت الخلاف داشته باشند، باید طرفین هر کدوم واحده به شخص یا واحده به عموم باشن، با توجه به این مسئله لازم میاد که تضاد فقط بین دو نوع حرکت صعودی و نزولی باشه، بین بقیه انواع حرکت نزولی صعودی تضاد نباشد، بین حرکت هایی هم که صعودی و نزولی نیستن هر دو افقی هم تضاد نباشد، در حالی که ما خیلی جا تضاد داریم. شما تضاد رو از ناحیه قرار دادید که باعث شدید تضاد منحصر شود به یک مورد، در حالی که ما علاوه بر اون مورد تضاد هم داریم، تضاد حرکات رو داریم. این اشکال بود که اینو دیروز ما گفتیم، خلاصش کردم این بود جمع جور گفته، دیروز پراکنده گفته شد. تفتازانی در مقاصد جواب میده، جوابش هم جواب بدی نیست، اما کافی نیست. فقط ایشون در حرکت‌های صعودی و نزولی تضاد رو درست می‌کنه، مستشکل در یک نوع حرکت صعودی و نزولی تضاد رو قبول کرد، در بقیه انواع حرکت نزولی صعودی قبول نکرد. تفتازانی کار می‌کنه که در تمام انواع حرکت نزولی صعودی تضاد درست بشه. لایجی می‌فرماد که همه کار رو انجام ندادی، تو فقط در حرکت نزولی صعودی مشکل حل کردی، ما حرکت های ربط و برگشت داریم که شون سعودی و نزولی هم نیستن، افقی ممکنه باشن، مشکل شما تو اونجا حل نشد. پس جوابت کافی نیست، نمیگیم جوابت باطله، جوابت کافی نیست، یعنی همه موارد نتونستی توجیه کنی، فقط موارد نزول و سعود رو توجیه کردی. مستشکل نزول یک نوع نزول و سعود رو متضاد دید، اونی که نزولی که از پلک شروع کند به زمین خط کند، صعودی که از زمین شروع کند به پلک خط کند، اینو قبول کرد، تضاد اینجا قبول کرد، در بقیه قبول نکرد. شما با بیانی که میکنید تمام نزولی صعودی ها رو درست میکنید، متضاد میکنید، ولی ما حرکت های متضاد داریم که نزولی صعودی نیستن، اونا رو توجیه نکردید، پس جوابتون کافی نیست. خب حالا جواب تفتازانی رو توجه کن. تفتازانی میگه طرفین حرکت نزولی و صعودی کی هست؟ این خیلی مهمه که در حرکت نزولی و صعودی طرفینش رو تشخیص بدید. مثلا فرض کنید ما یه خطی کشیدیم رو دیوار از چپ اتاق تا سقف اتاق، طرفین این خط یکی میشه چپ اتاق، یکی میشه سقف اتاق. آیا واقعا طرفین این خط همین دوتا؟ این دوتا که قایت خلاف ندارن، زیرا که شما میتونید از چپ اتاق پایین ترم مبدا قرار بدید، از سقف اتاق بالاترم منتها قرار بدید، اینا قایت خلاف ندارن، ولی قایت الخلاف بین زمین و پلک هست، ولی بین کف اتاق و سقف اتاق قایت الخلاف نیست. هم میتونید از کف پایین تر رو مبدا قرار بدید، هم از سقف بالاتر رو منتها قرار بدید. پس هر چقدر شما بین مبدا و منتها فاصله بندازید، فاصله بیشتر از اون هم امکان داره، پس نمیتونید به قایت الخلاف برسید مگر اینکه به محیط و مرکز، یعنی به فلک و زمین طرفین رو تطبیق کنید. تفتازانی میگه که طرفین عبارت از اون کف و سقف نیستند. چرا؟ چون حرکت در مبدأ و منتها تمامه، یعنی حرکت نیست در مبدأ که شروع نشده، در منتهاش تمام شده، مبدأ و منتها رو جز حرکت میتونه به حساب بیاری، تضادش هم نمیتونه تو حرکت بیاری، چون اصلا بیرون حرکته، مبدأ و منتها توش حرکت انجام نمیشه، حرکت از بین مبدأ تا قبل از منتها، یعنی بعد از مبدأ تا قبل از منتها حرکت، تو خود مبدا حرکت نیست، تو منتها حرکت نیست. حالا این دوتا مبدا و منتها تضاد داشته باشن، خب اینا بیرون حرکتن، تضاد بیرون حرکته. به حرکت چه ربطی داره؟ چطوری سرایت میکنه به حرکت؟ پس این که ما میگیم تضاد از طرفین گرفته میشه، مرادمون از طرفین خود مبدا و منتها نیست، مرادمون به سمت مبدا و به سمت منتهاست، مرادمون به سمت فلک و به سمت زمینه، نه خود فلک و خود زمین. طرفین حرکت صعودی و نزولی را ما زمین و فلک فرض نمی کنیم، به سمت زمین و به سمت فلک فرض می کنیم. یعنی به سمت علم و به سمت سب. وقتی میگیم حرکت صعودی، معناش اینه که حرکت به سمت علم است. وقتی میگیم حرکت نزولی، معناش اینه که به سمت سفل است. نه حرکت صعودی یعنی متحرک رو در اون منتها فرض کن، نزولی یعنی در پایین فرض کن. نه اون بالا نه پایین، هیچ کدوم طرفین نیستن. به سمت بالا رفتن یک طرف، به سمت پایین طرف دیگه است. حرکت داره اینطوری از پایین میره به بالا یا از بالا میاد پایین. پس این جهت توجه، خلاصه توجه به بالا و توجه به پایین، این دوتا در حرکت نزولی صعودی مطرحند و این دوتا با هم تضاد دارند. غایت الخلاف هم دارند، ولو توجه به پایین از این وسط دیوار باشه، توجه به بالا از وسط این دیوار باشه. یه وجه حرکت باشه، لازم نیست از زمین تا فلک، از فلک تا زمین. یه وجه حرکت باشه، این متحرکی که داره به سمت بالا میره با متحرکی که داره به سمت پایین میاد، جهتشون فرق میکنه، توجهشون فرق میکنه، جهت و توجهشون تضاد داره و بینشون غایت الخلاف هم هست. چون نه خود بالا و پایین، بین بالا و پایین غایت الخلاف نیست. هر چقدر بالاتر برین بازم بالاتر شده، هر چقدر پایین تر برین بازم پایین تر شده. اما بین توجه به بالا و توجه پایین یه غایت الخلاف هست، تضاد طبیعی داره. پس طرفین رو شما اشتباه کردید، خود مبدأ و خود منتها گرفتید. باید طرفین رو توجه به اون بالا و توجه به پایین بگیرید، نه خود بالا و خود پایین. بله، خود بالا و خود پایین رو اگر طرفین قرار بدید، هر بالایی بالاتر داره، هر پایینی پایینتر داره، مقایسه الخلاف بینشون نیست. مگه بریم فلک رو با زمین رو مقایسه کنیم که بینشون مقایسه الخلاف هست؟ اما ما بالا و پایین رو عبارت از اون، یا طرفین رو عبارت از بالا پایین نمیدونیم، طرفین رو عبارت از جهت بالا و جهت پایین میدونیم. ببینید، حرکت به سمت بالا، حرکت به سمت پایین. خود سمت جهت نیست، خود سمت مبدا منتها نیست. جهت بالا داشتن این میشه طرف، جهت پایین و جهت بالا میشن طرف. خب جهت بالا و جهت پایین هم بینشون غایت الخلاف هست. پس در تمام حرکت های صعودی و نزولی ما تضاد داریم، چه اون نوع حرکت صعودی و نزولی که شما مستشیر مطرح کردید که از فلک به زمین یا زمین به فلک بود، چه اونی که ما داریم مطرح میکنیم که از یه وجب پایین تر به یه وجب بالاتر، در همه اینها ما غایت الخلاف رو بین طرفین داریم. پس تضاد داریم، بنابراین طرفینمون متضادن. اگر طرفین متضاد شدن، میتونن تضادشون رو به حرکت سرایت بدن. اشکال شما که گفتید فقط در یک حرکت نزولی و صعودی ما میتونیم تضاد حرکات رو تصور کنیم، اشکال وارد نیست. در همه نزولی ها و صعودی ها شما میتوانید تضاد حرکات رو داشته باشید. خب توجه کردید، این حرف تفضازه نیست که مشکل رو در حرکت های نزولی و صعودی حل کرد و اون اختصاصی رو که مستشکل ادعا می کرد باطل کرد. گفت تضاد اختصاص به اون نوع حرکت نزولی صعودی نداره، بلکه در اون نوع هم جاریست، در بقیه انواع نزولی صعودی جاریست. اشکال ما بر تبتازونی اینه که حرکت های متضاد منحصر به سعودی نوزل نیستن. شما خوب عمل کردید اما کامل عمل نکردید، مقداری از مشکل رو حل کردید، همه مشکل رو حل میکردید. شما باید تمام اون حرکت های متضاد رو توجیه میکردید، نه فقط حرکت سعودی و نزولی تنها رو. بعد مرحوم لایجی خودش جواب میده، جوابی که عرض کردم از قسم سومی که ابن سینا گفته استفاده میکنه، ولذا میگه اگر این قسم سوم مورد غفلت نبود این اشکال راحت جواب داده میشد. خودش قسم سوم مورد غفلت قرار نمیده و جواب اشکال خوب میده. دیگران چون از قسم سوم غفلت کردن، بعضی ها نتونستن جواب بدن، بعضی مثل تبتزانی جواب دادن، جوابشون کافی نبوده. خوالی کلام تبتزانی تمه چه کن؟ به جای علم و صفر ایشون جهت علم و جهت صفر گذاشته.
نه نه، مجرمی که اصلا علم و نیلا نمیوره، اون به جای علم و صفر همون جهت علم و صفر طرفین رو مطرح میکرد، در ایلا کلی میشد دیگه.
نه، طرفین کلی نیست. طرفین باید مشخص باشه که چیه. طرفین رو مستشکل هم کرد و ما من هما الهی. ایشون میگه خود ما من هما الهی رو ملاحظه نکن، تبتزنی میگه، میگه جهت رو ملاحظه کن، نه خود ما من. همه داریم میگیم طرفین تضاد دارند، اما بحث اینه که طرفین چیه، خود ما من هما الهی یا جهت ما من و جهت ما الهی.
جهت رو که به علم و صفر دا که اختصاصیش کرد در یه حرکت نزول سعودی، اینو به طرفین که کلیتر هست بندش میگرد. همه یه حرکت های این دو جهت رو دارن، اینو مبدعیت رو
یعنی جهت علم و صفر نمیگفت، جهت المبدع بالمتام. خب همین لایجی میخواد بگه دیگه، لایجی هم همین کار میکنه. مرحوم لایجی میگه که شما برای از قسم سوم استفاده میکنید، در قسم سوم علم و صفر رو ابن سینا مطرح نکرد، مبدا و منتها رو مطرح کرد. در حرکت سعودی و نزولی شما مبدا و منتها دارید، در حرکت های غیر سعودی و نزولی مبدا و منتها دارید. بگید جهت مبدا و جهت منتها تضاد دارند. طرفین اینطوری بگید، طرفین رو مبدا و منتها قرار بدید، نه طرفین رو عالی و سافل. شما طرفین عالی و سافل قرار میدید بدون توجیه که اشکال وارد میشه، با توجیه تبتزنی اختصاص پیدا میکنه به حرکت سعودی نزولی. ما طرفین رو مبدا و منتها قرار میدیم، میگیم بین مبدا و منتها یا بین جهت مبدعیت و منتهایت تضاد، بین مبدعیت و منتهایت تضاده، پس طرفین تضاد دارن و تضادشون رو به حرکت سرایت میدن. ببینید ما اصلا مبدا و منتها رو مطرح میکنیم، چه مبدا و منتها علم و صرف باشن چه نباشن، کلام ما عام میشه. من میخواستم اینو بعدا بگم، شما اشکال که این ناچه شما رو میگم، کلام ما عام میشه. این جواب لایجی، لایجی با استفاده از مبدا و منتها جواب میده که قسم سوم ابن سیناست. تبتازانی با استفاده از علم و صفر جواب میده که قسم دوم ابن سیناست. مرحوم لایجی میگه که شما از قسم دوم ابن سینا استفاده کردی، بخشی از جواب را بخشی از اشکال رو حل کردی و جواب دادی، بخش دیگه باقی موند. بیا از اون سومین موردی که ابن سینا گفته استفاده کن و جواب کامل بده. صفحه 477 و عجابا در شرح مقاصد به این که و ان تضاد در حرکت لتضاد ما منه و الیه لیس من حیث الوصول فیهما. این تضاد در حرکت اسم اند است، لتضاد مؤمن و الهی رو خبر انده نگیرید، اونو تحلیل بگیرید. لیس من حیث الوصول فیه ما خبر انده است. عبارت اینطور میشه، تضاد حرکت چه از ناحیه تضاد مؤمن و ما الهی میخواهد بیاید، این تضاد لیس من حیث الوصول فیه ما از این جهت نیست که متحرک واقع میشود در مؤمن یا واقع میشود در ما الهی. اون وقتی که متحرک در مامنه، یعنی در مبدأ که حرکت شروع نشده، اون وقتی که متحرک در ما الهی حرکت تموم شده و در هیچ کدام از دو حال حرکتی انجام نمیشه، پس شما تضاد رو عبارت نگیر از حصول در مبدأ و حصول در منتها. حصول در مبدأ و منتها که اصلا حرکت نیست که بخواد تضاد در حرکات باش درست کنی. ازلا حرکت این ازلا در این هنگامی که متحرک حاصل از فیه ما، یعنی در مؤمن که مبدأ است و در مائله که منتهاست، از حرکتی نیست. پس تضاد از چه ناحیه بگیریم؟ از کجا تضاد درست کنیم؟ ولی من حیث توجه تضاد از حیث توجه درست کن. بگو متحرک توجه دارد به مؤمن یا متحرک توجه دارد به مائله. اون حرکتی که متحرکش توجه به مؤمن دارد ضد حرکتی است که متحرکش توجه به مائله دارد. اینطوری بگو، توجه رو مطرح کن، نه حصول فعل مبدأ و منتها، بلکه توجه به مبدأ و منتها، البته توجه به عالی و سافل. مقاصد میگه توجه به عالی و سافل، مرحوم لایجیست میگه توجه به مبدأ و منتها.
متحرک به
منتها
توجه
نه، متحرک ببینید، متحرکی که از سافل به عالی رفته، از سافل به عالی رفته، توجه به عالی داره که اون منتها شه. متحرکی که از بالا داره میاد پایین، توجه به سافل داره که مبدأ اون یکیه، مبدأ خودش نیست، منتهای خودشه. در همه حرکت‌ها متحرک توجه به منتها داره، توجه به مبدأ نداره، پشت به مبدأ کرده، پس توجه به مبدأ نداره، توجه به منتها داره. ولی این دو حرکتی که ما داریم با هم میسنجیم، یکیشون توجه به منتهای خودش داره، اون دیگری توجه به مبدأ اون اولی و منتهای خودش داره. ملزم که چی میشه؟ اینطوری داریم میگیم دو تا حرکت داره انجام میشه، یکی توجه به منتهای خودش داره که منتهایش مبدأ دیگری است، یکی توجه به منتهای خودش دارد که منتهای اون هم مبدأ دیگری است. پس یکی توجه دارد به منتهای خودش، دیگری توجه دارد به مبدأ او. اینطوری تضاد درست میشه. وقت جهت علم و جهت صفر یا جهت مبدأیت و جهت منتهایت تضاد دارن با هم. تبتذر میگه جهت علم و صفر با هم تضاد دارن، مرحوم لایجی میگه جهت مبدأ و منتها با هم تضاد دارن، دیگه قید علم و صفر رو نیار، مطلق مبدأ و منتها با هم تضاد دارن. فیعتبر حال الجهه، تبتذر میگه پس شما نباید مامن هما الک، خود مامن هما الک یا حصول در مامن هما الک رو ملاحظه کنی، حال جهت رو ملاحظه کن. یعتبر یعنی ملاحظه میشود حال جهت، یعنی نگاه میکنی ببینیم جهت ها با هم چه رابطه ای دارن، تضاد دارن یا ندارن. مبدأ و منتها لازم نیست، ما الیه و مؤمن لازم نیست تضاد داشته باشن، جهت ها باید تضاد داشته باشن و ببینیم جهت ها تضاد دارن و جهت ها العلم و صرف متمیزتان بهتر، تمیز بهتر دارن، داره تضاد براشون درست میکنه. اولا میگه متمیز بهتر، ثانیا میگه مختلف به نوع، اینا همه شرایط تضاد ها، ثالثا میگه متضادتان لعارضین لازم. سه تا خاصیت برای دو جهت علم و صفت میاره تا تضاد رو بینشون درست کنه. اول میگه متمیزان رو به تب، دو تا یکی نیستن. بعد میگه دو تای مختلف هن، اختلافشون هم به نوعه، یعنی هر دو نوع مختلف هن که تحت جنس غریب هن. و شرط تضاد هم اینه که دو متضاد تحت جنس غریب باشن، متضادن اما نه به ذاتشون، متضادن این دو جهت نه به ذاتشون، بلکه یعنی دو تا جهت ها با هم تضاد ندارن، این هم جهت و اون هم جهته، منتها تضادشون لعارض لازمه، جهتشون به خاطر تضادشون به خاطر اون عارضشونه. عارض یکی از دو جهت علم بودنه، عارض یکی از دو جهت صفر بودنه. این دو تا عارض که علم و صفر تضاد دارن، اون وقت دو جهت هم به برکت این دو عارض تضاد پیدا میکنن، ولی خود دو جهت دو تا جهت هم، ذات این هم جهت، ذات اون هم جهت، ذات هایی با هم تضاد دارن. متضادتان لعارض لازم، این که اون عارض لازم معنا بیان میکنه، هو اون عارض لازم غایت القرب من المحیط است که ازش علم و انتظار میکنیم و غایت البعد عن المحیط است که ازش صفر انتظار میکنیم. تا اینجا کلام تبتذر تموم شد. و اشکال رو جواب داد، منطقه اشکال رو فقط در محدوده حرکت‌های صعودی و نزولی جواب داد، در بقیه حرکت‌هایی که ما تضاد رو قبول نداریم اونجا نتونست تضاد رو توضیح کنه. بعد خود تبتزن یه مطلبی رو اضافه میکنه، میگه به خلاف سایر الجهات، سایر جهات یعنی یمین و یسار، قدام و خلف، اینا اولا متمیزاتان به تب نیستند، متمیزن به اعتبار نه به تب، مختلفان به نو نیستند، اصلا با اعتبار ساخته میشند، تازه مفز هم مختلف به نو باشند، دو نو اعتباری هست، متضادتان لعارض لازم هم نیستند، چون هر شدی اعتباری هست. اونا را اگر حرکتی از یمین به یسار بود یا بالعکس، یا از قدام به خلف بود یا بالعکس، اینا باز باید جهتشون ملاحظه بشه، ولی جهت یمین و یسار تضاد ندارند چون دو امر اعتباری هست. جهت علب و سبر دو امر طبیعی هست، متمیز به طبع، و چون بینشون قایت خلاف هست تضاد داره. قایت خلاف البته بین خود دو جهت نیست، هست یعنی بین صفتش شده، یعنی بین علب و سبر. این به خلاف سایر الجهات هم اگه نمی گفت اشکالی نداره، جواب اشکال داده بود، اما خب یه مطلب اضافه می کنه. مرحوم لایجی توجه کنید چی میگه. مرحوم لایجی میگه که من دیگه مطالب به مرحوم لایجی رو توصیح دادم، لازم نیست از خارج دوباره بگم، از رو میخونم. و انت خبیرون و ان نزاله کنی توجیه تبتزانی این نما منحصرن جاری میشه در حرکت ساعده و حابطه، در حرکت ساعده و حابطه حرف تبتزانی تموم میشه، یعنی اونجا توجیه میکنه تضاد رو و درست هم توجیه میکنه. اما حرکت های متضاد ما که اختصاص به حابطه و ساعده نداره، ظاهبه و راجعه هم دو تا حرکت ربط و برگشتن، اینا هم تضاد دارن، در حالی که ساعده و حابطه نیستن. توجیه تبتزنی تو اینا نمیاد، از توجیهشون توجیه کافی نیست، توجیه خوبیه، منطقی فقط مشکل در یک قسمت برتر میکنه، در همه قسمت انت خبیرون به نزاله چنی. این جواب اشکالی که داد، این توجیه که کرد، تنها جاری می شود در حرکت ساده آبته و در همه جا جاری نمی شود. پس جوابشون کافی نیست، یه جواب کافی تری باید داد، و اون جواب کافی تر همونطور که اشاره کردم استفاده از اون قسم سومی است که ابن سینا گفته، که ما گفتیم مورد غفلت واقع شده، اگر مورد غفلت واقع نمی شد این اشکال نمی تونست مشکلی درست کنه. و تحقیق این است که تضاد بین هر حرکت مستقیمی که از نقطه‌ای به نقطه دیگر شروع کند، به شرط این حرکت مستقیمی که از نقطه به نقطه شروع کند تضاد بین اوست با حرکت دیگری که رجوع است از اون نقطه اول، از نقطه دوم به نقطه اولا، این مع رجوع انها الى اولا وابسته به اون قبلیه، بین هر حرکت مستقیمی با رجوع از اون حرکت مستقیم، بین اون حرکت مستقیم و این رجوع تضاد هست، بین اون حرکت مستقیم و این رجوع تضاد هست. رجوع هم خودش حرکت دیگه، رجوع هم خودش نوعی حرکته. و تحقیق این است که تضاد محقق است بین هر حرکت مستقیمی که از نقطه به دیگری شروع به نقطه دیگر شروع کند، این تضاد دارد با حرکت دیگری که رجوع میکند از اون نقطه دوم به نقطه اولا. فلوج، وج یعنی راه حلی که برای این اشکال مستشکل هست، اون هم راه حل کافی، نه راه حل ناقص که تفتازانی رفت، راه حل این است که رجوع کنیم به قسم سوم از اقسامی که ابن سینا گفت، یعنی رجوع کنیم به وصف مبدعیت و منتهایت، نه رجوع کنیم به وصف علم و صفر. همونی که تبتازانی در علم و صفر گفت، ما در مبدا و منتها باید بگیم. وقت جوابی که ما میدیم عام‌تر میشود و همه موارد اشکال رو جواب میده. فالوجه و رجوع الى وصف این که مبدعیت و منتهاییت مطلقا این چه مبدع و منتهامون بالا باشن یا پایین باشن یا هیچ کدوم نباشن، موجبن لتضاد الحرکه. رجوع به وصف مبدعیت و منتهاییت به طور مطلق موجب تضاد حرکت است. به طور مطلق هست کردم، یعنی که مبدا و منتها همون علب و صفر باشن چنانچه تبتازانی فرض کرد، یا علب و صفر نباشن چنانچه بیرون از فرض تبتازانی است. که موقع مختزا قسم سالس از سه قسمی که ابن سینا گفت. بله؟ نه دیگه، بچه که تبتازانی گفت مندرج میگه تحت بچه که ما گفت، چون مندرج میشه دیگه احتیاج نداریم اون جدا مطرح کنیم. یعنی ما یه مطلب شاملی میگیم که شامل فرضی هم که او کرده میشه و اشکال رو به طور کامل جواب میده در تمام موارد اشکال.
میلی که ایشون درست کرده
بود، جهتی
که درست کرده
بود، ایشون گفت
ما
نمیگیم
مبدا و
اصلا نمیگیم صفر. شما میفرمایید که آیا مرحوم لاهیجی مثل تبتازانی عمل کرده؟ تبتازانی مبدا جهت رو مطرح کرد و مرحوم لاهیجی جهت رو مطرح نکرده، میگه کون مبدعیت و منتهایت منشأ تضاد، دیگه جهت لازم نیست بگه. بله همینطوره، جهت لازم نیست. تبتازانی جهت رو مطرح کرد تا علم و صفر رو یا حرکت نزولی و صعودی رو توجیه کنه، ما جهت رو مطرح نمی کنیم. خود مبدعیت و منتهاییت کون المبدعیه و المنتهایی موجبن لتضاد، یعنی این که این مبدع باشد اون منتها باشد، خود همین مبدع و منتها بودن تضاد که لازم نیست از بیرون تضاد بگیر. مبدعیت و منتهاییت، یعنی مرحوم لاهیجی مبدع و منتها نمیگه، میگه مبدعیت و منتهاییت. مبدعیت و منتهاییت با هم تضاد داره، خود مبدع و منتها رو نمیگه. خود مبدع و منتها ممکنه بینشون قایت الخلاف نباشه، ولی مبدعیت و منتهاییت بینشون قایت الخلاف هست. حرف تبتازانی مرحوم لاهیجی قبول داره، منتها تبتازانی حرفشو توی مبدع و منتهایی که علب و صفر باشند آورد، مرحوم لاهیجی تو مبدا و منتهایی که مطلق باشن در حرف میزنه، اختصاص به علم و صفر نمیده. ولی عجب از بله اون که مستقیم باید بشه، استمرار باید داشته باشه، همینه درست. ما طرفین حرکت رو چی میگیریم؟ خود مبدا و منتها میگیریم یا جهت مبدا و منتها؟ تبتازانی میگه جهت، میگه توجه مونه.
اون
حرکت
مثلا مستقر باشه،
اینجا
باشه،
اینجا باشه، اینجا باشه، اینجا باشه، استمرار باشه، استمرار داره از زمین تا آسمان هم باشه، استمرار داره
حرکت.
این که باید حرکت
رو بوده، باید این
که باید زهیر میشه بگیرم، این علاقه باید
چیز
برسنه برای سرکت. چی باید برسنه؟
استمرار.
استمرار حرکت دیگه،
استمرار
همون حرکته.
خب
استمرار برای چی
حرکت گفت اول حرکت باشه سال موسمی رو برای چی موسمی رو فرست
ایشون میگه هر حرکتی اگر استناد
یعنی یعنی قطع نشه
این چرا این وصف آوردن
یعنی چرا شما میفهمید حرکت باید استمرار داشته باشه و منقطع نباشه خب درسته اگه منقطع شد همون جایی که منقطع شده منتهی است وقت مبدأ و منتها با هم تضاد دارد نه مبدأ و منتهای یک حرکت با هم تضاد دارد اون نمیگیم مبدأ و منتهای این حرکت با مبدأ و منتهای حرکت دوم اگه تضاد داشتن خود دو تا حرکت هم تضاد دارد اینو داریم میگیم نه مبدأ و منتهای یک حرکت تضاد دارد شما زدن دارد که اون فکرید که مبدأ و منتهای یک حرکت مبدأ ایش با منتهایش تضاد دارد اونو نمیگیم میگیم دو تا حرکت داریم مبدع این با مبدع اون تضاد داره منتهای اون با منتهای این تضاد داره اون وقتی که دو حرکت ها متضاد میشه اینطوری داریم
بخواهی نسبت استمرار دیم خیلی روشمان آورد به حرکت باید مستقیم باشد نه منچه مستقیم باشد مستقیم بلن این روشمان آورد حرکت مستقیم
باشد اینجا چه دردست چه مشکلی درست میکنه
چه مشکلی حل میکنه
کجا مستمر بوده این وقتش؟ مستمر ابن سینا مطرح شد اینجا که ما داریم جواب میدیم بحث استمرار نکردیم
نشون بود حرکت در حرکت مستقیمی که مستمر باشد تضاد هست لفره این استمرار از حرکای استمرار چی مشکل حل بکنه استمرار که ما در حرکت مستقیم بودن؟
شما میفرمایید ببینید من اشکال شما رو متوجه شدم یا نه؟ اشکالتون تا حالا متوجه نشدم ببینید حالا دارم حالا متوجه شدم یا نه؟ می فرماید که ابن سینا گفت تضاد در حرکت های مستقیم مستمر هست قید مستمر رو برای چی آمد؟ این سوال شماست قید مستمر برای این آمد که اگر مستمر نباشد مبدأ و منتهی هم تضاد دارد اونجا که مستمر نباشد مبدأ و منتهی هم تضاد ندارد مبدأ و منتهی با هم مطابق میشه دو تا حرکته مبدأ یکی با منتهای دیگر با هم مطابق شده تضاد درسته میشه دو حرکتی بگیرید که مبدأهاشون با هم تضاد داشته باشن منتهایشون تضاد داشته باشن این در صورتی که هر دو حرکت مستمر باشه اگه حرکت ها قطع بشن حرکت قطع بشه دو تا حرکت در امتداد هم دو تا حرکت هم هستن اما مبدع یکی با منتهای دیگر منتبه این تضاد نده این دو حرکت که در امتداد همه تضاد نده تضاد در صورتی هر دو حرکت مستمر باشن هر کدوم مبدع خود شده داشته باشه منتهای خود شده داشته باشه مبدع و منتهای رو نشه با هم جمع کرد اون وقت مبدع این با مبدع اون متضاد بشه مبدع منتهای اونم با منتهای متضاد بشه بس شرط استمرار لازم که اگه شرط استمرار نباشه تضاد نیست چون مبدأ و منتهی تضاد ندارن یا جهت تضاد ندارن حرکت
همش مستمر
درسته ایشون داره من اول مطلب شما رو متوجه شدم ولی ایشون داره به چیزی اشاره میکنه حرف ابن سینا دارم مطرح میکنم که توضیحش قبلا گذاشت خودتون متوجه شدم من چی جواب دادم
من این استمرار اگه استمرار رو در نظر بگیریم محیط و مرکز رو بتم
اون حرکت مستمره که مثلا محیط برسه یعنی نوارد خلاف نه مستمر معناش اینه که قطع نشه نه مستمر اینه که بره تا محیط برسه معنی مستمر نیست مستمر اینه که قطع نشه نه اینکه بره تا مرکز برسه یا تا محیط برسه قطع
نشه
یعنی من راه افتادم از این برای اتاق تا این برای اتاق برم وسطش بایستادم وسطش بایستادم دوباره نکش رو شدم خب دو تا حرکت شدی یه حرکت نیست اول اتاق آمدم وسط اتاق وسط هم شد یه حرکت از وسط رفتم آخر شد دو حرکت این دو تا حرکت با هم تضاد دارن یا تضاد ندارن در این چه دارن به خاطر اینکه مبدأ یکی بر منتهی دیگه منتقل با هم تضاد دارن باید مبدأ و منتها تضاد داشته باشه اینجا مبدأ یکی با منتهی یکی منطبقه تضاد پیدا نمی کنه پس شرط استمرار هست
این که همون تضاد مبدأ و منتها
مبدأ دو تا حرکت تضاد داشته باشد و منتهای دو حرکت اینو گفتم.
ما اون
خیلی حل شده بودیم. این سیما حرکت برای چی نباشه؟ خواهی استمرار نباشه. دو تا حرکت شما داریم مقایسه میکنید. دو تا حرکت نباشه. چهار تا حرکت باشه. بازم چیزه بازم تضاد داره.
اگه
مبدا و منتها تضاد داشته شد اونجا که مبدا و منتها اونجا که مبدا و منتها رو هم منطبق میشن تضاد هست، اونجا که منطبق نمیشن تضاد هست. پس این استدلال رو شرط میکنیم برای اینکه انطباق مبدا و منتها لازم داریم. اگه انطباق مبدا و منتها لازم آمد دیگه تضاد نیست. پس استدلال لازمه در تضاد. والعجب عجب این است که تختازانی مثل این که شفا رو توجه نکرده، گفته تضاد به اعتبار مبدعیت و منتهاییت رو فخ گفته، در حالی که ابن سینا قبل از فخ گفته. تختازانی داره نسبت میده فخ، معلوم میشه که به کلام ابن سینا توجه نکرده یا فراموش کرده. عجب این است که در شرح مقاصد نسبت داده شده یا نسبت داده اون تختازانی اعتبار وصف و مبدعیت و منتهاییت رو، اعتبار این وصف در تضاد حرکت رو نسبت داده الی الامام رازی. فی تضاد متعلق به اعتبار، الی الامام متعلق به نسب است. وصف مبدعیت و منتهاییت معتبر است در تضاد حرکت، این اعتبار وصف در تضاد رو نسبت داده به فخر رازی، در حالی که این اعتبار از ناحیه ابن سینا بود نه از ناحیه فخر رازی. ولعجب ولعجب توجه کن این مطلب رو من توضیح بدم. آبی از بالا میاد پایین، توی محل طبیعی آب که کره محیط به عرض است واقع میشه. میدونید که محل طبیعی آب بالای زمینه، زیر هوا و روی زمین، این محل طبیعی آب. آب از بالا میاد تو محل طبیعیش میره، از درون زمین از عمق زمین آب میجوشه میاد بالا در محل طبیعی قرار میگیره. توجه دارید میکنید که دو تا حرکت، حرکت آب از بالا یعنی از توی هوا به پایین که میاد تو محل طبیعی آب مستقر میشه آرام میگیره. دوم حرکت آب از عمق زمین به بالا که اونم میاد تو حرکت، میاد توی محل طبیعی آب آرام میگیره. این دو تا حرکت ها که یکی نزولی شد یکی صعودی شد، اینا با هم تضاد دارن یا ندارن؟ ابن سینا که تضاد ندارن. چرا تضاد ندارن؟ چون مبدأها متضاد بودند ولی منتهاها یکیشون. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. دو تا حرکت مبدأشون متضاد بود، یکی بالا بود یکی پایین بود، الوسف بود، ولی منتهاها یکی شدن، هر دو آمدن یه جا آرام گرفتن. آبی که از بالا آمد و آبی که از پایین آمد هر دو یه جا آرام گرفتن. تضاد بین این دو حرکت نیست. چون ابن سینا گفت دو تا حرکت در صورتی که هم مبدأهاشون متضاد باشه هم منتهاشون متضاد باشه تضاد دارن، ولی در اینجا دو تا حرکت مبدأهاشون متضاد هست منتهاشون یکیه. نه تنها متضاد نیست بلکه یکیه. این دو تا حرکت با هم تضاد نداره. این جهت عدم تضاد بین این دو حرکته. ولی فخر رازی نفی تضاد رو توریدیه توضیح داده. نفی تضاد همینی که الان گفت، خود ابن سینا گفته بود، خود ابن سینا قبلا گفته بود باید مبدأها متضاد باشن منتهاها هم متضاد باشن. تضاد مبدأها تنها یا تضاد منتهاها تنها کافی نیست، اینو گفته بود قبلا یا چون باشه توی عبارت قبل خونده بود. حالا در این نمونه که الان مطرح کردیم درسته مبدأها متضادن ولی منتهاها متضاد نیستن، لذا باید تضاد نباشه. این توجیهی است که ما برای کلام ابن سینا میکنیم. ابن سینا نفی کرده تضاد رو بین این دو حرکتی که مثال زدم. جهت نفیش چیه؟ توجیه نفیش چیه؟ توجیه نفیش هم روز کلام کنیم. فخر رازی جوری دیگه توجیه کرده. ایشون میگه عجب است. عجب اینه که فخر رازی این نفی تضادی رو که ابن سینا ادعا کرده جوری دیگه توجیه کرده. غیر از اونی که خود ابن سینا توجیه کرده. توجیه فخر رازی توجه کن. فخر رازی میگه که باید بین متضادین غایت الخلاف باشد، بین این دو حرکتی که مثال زده شد غایت الخلاف نیست، پس تضاد نیست. ببینید توضیح نفی تضاد رو اینطوری میگه. چرا تضاد بین این دو حرکت نیست؟ چون بین این دو حرکت غایت الخلاف نیست. بین دو حرکت ها، بین دو حرکت غایت الخلاف نیست. باید تضاد جایی باشد که طرفین غایت الخلاف داشته باشند. الان طرفین شما حرکت اینند، این دو حرکت هست، اینا غایت الخلاف ندارن. چرا غایت الخلاف ندارن؟ آب از عمق زمین آوردیم بالا، آمد کجا؟ آمد تا روی زمین. حالا یه آتشی عمق زمین باشه، اینو بفرستیش بیاد بالا، این تا کجا میره؟ این میره تا کره نار. یعنی نه تنها روی زمین رد میکنه، از هوا رد میشه میره تا کره نار، چون محل طبیعیش اونجاست. خب حالا فاصله ای که آب زیر زمین تا روی زمین طی کرده بیشتره، یا فاصله ای که آتش از عمق زمین تا کره نار طی کرده بیشتره؟ مسلمات فاصله آتش بیشتره. پس بین مبدأ و منتها در این حرکت آتش فاصله بیشتره. یه مطلب، یه مطلب دیگه این که شما گفتید آب از بالا میاد پایین. آب از بالا میاد پایین کجا قرار میگیره؟ روی زمین. حالا قطعه ای از خاک رو بفرستید پایین، این کجا قرار میگیره؟ این توی زمین. ببینید حرکت عمقیش بیشتر میشه از آب. در وقتی آب به سمت بالا میامد اینو مقایسه کردیم با اینکه آتش به سمت بالا میره. آتش مسافت بیشتری طی کرد تا به محل طبیعی خودش رسید. حالا اون آبی که داره به سمت پایین میاد اونو مقایسه میکنیم با خاکی که از بالا داره به سمت پایین میاد. آب تو محل طبیعی خودش که روی زمین قرار میگیره، یعنی بالای زمین، این خاک میاد میره داخل زمین، یعنی جزء زمین میشه، نه روی محل آب. از آب میره پایین‌تر، بیافته رو آب وای نمیسون بالا، میره پایین تا به کف برسه، به زمین برسه. پس حرکت نزولی خاک بیشتر از حرکت نزولی آبه، حرکت صعودی آتش بیشتر از حرکت صعودی آبه. بنابراین حرکت نزولی و صعودی در آب بینشون غایت الخلاف نیست، چون از حرکت نزولی آب نزولی تر داریم، از حرکت صعودی آب صعودی تر داریم. پس من فقط غایت الخلاف نیست. بین حرکت آب به سمت پایین و حرکت آب به سمت بالا غایت الخلاف نیست، چون حرکت آب به سمت بالا و حرکت نار به سمت بالا سنجیده بشه میبینیم از حرکت آب به سمت بالا بالاتر هم داریم. حرکت آب به سمت پایین با حرکت خاک به سمت پایین سنجیده بشه میبینیم از حرکت آب به سمت پایین پایین تر هم داریم. پس از اون حرکت آب به سمت پایین پایین تر داریم، از حرکت آب به سمت بالا بالاتر داریم. بنابراین بین حرکت آب به سمت بالا و حرکت آب به سمت بالا، این قاعده خلاف نیست. اینطوری فخرآوردی داره توجیه میکنه، بین الحرکت این قاعده خلاف نیست، چون بالاتر و پایین تر شده داری. پس چون قاعده خلاف نیست، تضاد نیست. ما هم نفی تضاد کردیم بین این دو حرکت، یعنی حرکت آب به سمت بالا، حرکت آب به سمت بالا. بالا پایین که میگم روشن دیگه، یعنی از عمق زمین به سمت محل طبیعی آب میگه حرکت به سمت بالا، از هوا به سمت محل طبیعی آب میگه حرکت به سمت پایین. ما گفتیم بین این دو تا حرکت تضاد نیست، توضیح کردیم که چرا تضاد نیست. فخرم گفت تضاد نیست، یه جوری توضیح کرد. ایشون میگه عجیبه، خود ابن سینا توجیهش اینه، فخر چطور اونجوری توجیه میگه؟ کلام کلام ابن سیناست. ابن سینا میگه تضاد اینجا نیست، بعد فخر میگه چرا تضاد نیست، کلام خود ابن سینا رو که بیان میکنه چرا تضاد نیست نمیاره، یه چیزی خودش میگه. این دیگه عجبه که تو داری کلام ابن سینا رو توجیه میکنی، چرا نظر خود چه نمیگی؟
در آیت الخلاف هست، در همون تصویری که مستند کردن تو نبیدیم بیان که اینجوری ایشون درست کردن، درسته؟ چون خود به خود وقتی مدامون تا مقابل هم نباشن،
مرحوم الهیجی کلام فخرآوردی رد نمی کن. میگه تو با این که خود ابن سینا توجیه کرده کلام خودشو، چرا یا توجیه دیگه کردی؟ تو داری توجیه ابن سینا، تو داری میگی چرا ابن سینا نفی تضاد کرده؟ تو خودت میگی چرا ابن سینا نفی تضاد کرده؟ و خود ابن سینا گفته چرا نفی تضاد کردم؟ چون اونو نیوردی، رفتی چیزی یا بردی. این عجبه که آدم میاد میخواد کلام یه نفر رو تبیین کنه، او یه ادعایی کرده و دلیل ادعاش هم آورده، من میخوام تبیین کنم ادعای او رو میارم یه دلیل یه ذکر میکنم. خب خیلی عجیبه، اینو داره میگه لایجی. اما این که کلام فقه باطل نه، کلام فقه باطل نشه،
کلام فقه باطل نیست، چون مقایسش مقایسه
دور موضوع. حالا بخونیم برای تو فقه. برای عجب اینه که امام رازی با اینکه اعتبار کرده بحث مبدعیت و منتهاییت رو در تضاد حرکت، غفلت نکرده از اون قسم سوم، و غفلت هم نداشته از کلام ابن سینا که میگوید باید مبدعها با هم تضاد داشته باشن، منتهاها هم با هم تضاد داشته باشن، نمیشود منتهاها یکی باشد. اینو میدونسته، میدونسته که منتهاها باید یکی نباشند، و در مثالی که ابن سینا زده منتهاها یکی شدند و لذا تضاد نیست. با اینکه اینو میدونسته بازم توجیه ابن سینا رو نیبرده، یه چیزی از خوش تا برده. وجه این وجه خبر عنه است، فخر رازی با اینکه وصف مبدعیت و منتهاییت رو در تضاد حرکت اعتبار کرده و میدونسته که ابن سینا اعتبار کرده، و جهت در مباحث مشتقیه حکمی رو که شیخ داشته در کتاب فن سما و عالم از طبیعت شفا، که دومین فن از طبیعت شفاست، به نفی تضاد، اینا رو توجه کنید، به نفی تضاد متعلق به حکم، متعلق به حکم و متعلق به حکم. حکم شیخ به این که تضادی نیست بین دو حرکت آب، که هر دو حرکت هم حرکت طبیعی هست، یکی از فوق هواست یکی من تحت هست، دو تا حرکت هر دو مال آبه، هر دو هم حرکت طبیعیه، منتها یکی از فوق هوا آب میاد پایین، یکی از درون زمین آب میاد بالا. نفی تضاد کرده ابن سینا بین این دو حرکت، و النزدین متعلق به وجه هست. اینا را حتما توجه کنید، به نفی تضاد متعلق بود به حکم، این به اندازه متعلق به وجه است. توجیه کرده فخر حکم شیخ به نفی تضاد را، توجیه کرده به اندازه دین واجب است که بین همه قایت و تباعد باشد، در حالی که با حالی است، در حالی که لم یوجد زالک، زالک یعنی قایت و تباعد، فی هاتین حرکتین، در این دو حرکت، یعنی در دو حرکت آب که توضیح دادیم بیان کردیم، لم یوجد زاله، یعنی قاید و تباعد نیست، چون غایت تباعد نیست پس تضاد نیست. به چه بیان غایت تباعد نیست؟ لأن البعد دلیل است، تعلیل است برای لم یوجد. عرض میکنم اینا که بیان میکنم همه رو در نظر داشته باشید. لأن البعد بین حرکت نار به سمت محل طبیعیش، یعنی از زمین به سمت کره، به سمت کره نار، و حرکت ارض به سمت محل طبیعیش، یعنی به سمت پایین. بعد بین حرکت نار به سمت بالا و حرکت ارض به سمت پایین اکثر است از بعدی که بین صعود ما من المرکز است به بالای زمین و هبوط آب از محیط و حواس به سمت پایین. دو حرکت با دو حرکت سنجیده. من همین کاری کردم، منتها من تحلیل کردم، جدا جدا کردم حرکت هبوطی آب رو و حرکت هبوطی زمین سنجیده، حرکت صعودی آب رو با حرکت صعودی نار سنجیده. ابن سینا این فخر رازی طور دیگه بیان کرده، همون مطلب طور دیگه بیان کرده، اینطور میگه، میگه حرکت صعودی آب و نزولی آب دو تا با هم بسنجشون با حرکت نزولی زمین و صعودی نار. اون حرکت نزولی زمین رو با حرکت صعودی نار بینشون فاصله زیاده، حرکت صعودی آب با حرکت نزولی آب بینشون فاصله کمه. اون دو تا حرکت رو، یعنی صعودی و نزولی آب رو با هم ملاحظه کن، این دو تا حرکت دیگر رو یعنی نزولی زمین و صعودی نار رو با هم ملاحظه کن، میبینی بین این دو حرکتی که یکیش نزولی زمینه یکیش صعودی ناره فاصله بیشتر از اون دو حرکتی است که در صعود و نزول آبه. چون فاصله بیشتره پس بین دو حرکت آب قاعده خلاف نیست، چون ما یه دو حرکت نزولی صعودی دیگه داشتیم که اونها فاصله شون و خلافشون بیش از این دوتا بود، بیش از دوتا حرکت آب. پس بین دو حرکت آب غایت خلاف نیست، زیرا که ما بالاتر از این خلاف رو بین حرکت نزولی زمین و صعودی نار دیدیم. توجه کنید چی جوری درست کرد؟ این با اون عبارتی که من آورده فرق میکنه، واضح تر از من گفته. دو تا حرکت صعودی نزولی آب و یه طرف گذاشته، دو تا حرکت صعودی و نزولی که صعودیش مال نار نزولیش مال زمینی یه طرف دیگه گذاشته، گفته این حرکت صعودی و نزولی آب فاصله شون چقدره، اون حرکت نزولی و صعودی زمین و نار فاصله شون چقدره. مثلا فاصله اون نزولی و صعودی نار و ارض بیشتر از نزولی و صعودی ماه، و پس بین نزولی و صعودی ما فاصله زیاد نیست، فاصله کمتر از اونه. چون کمتره پس بین دو حرکت آب قاعده خلاف نیست. نه همین درست عمل داره میکنه. ببین مطلب حل بشه مرحوم لجه اشکال نمی کنه، میگه دو تا حرکت آب نزولی صعودی هم، دو تا حرکت نار و ارض هم دو تایی با هم نزولی صعودی هم، اون نزولی صعودی فاصلش بیشتره یا این نزولی صعودی؟ این بیشتره. پس اون نزولی صعودی که در آب غایت الخلاف بینشون نیست، بین دو تا حرکت نزولی صعودی غایت الخلاف نیست، چون ما در جای دیگه حرکت نزولی صعودی یافتیم که خلافش بیشتر.
اون حرکت ها اون مال خاک، مال آتش چرفی به آب
داریم. ببینید آیا دوتا آب بینشون غایت الخلاف هست یا نه؟ اگر غایت الخلاف بینشون بیاد، دو حرکت آب اگه بینشون غایت الخلاف باشد، معنیش اینه که هیچ جا بیشتر فاصله بیشتر از این پیدا نخواهیم کرد. در حالی که ما در جدیه دارم فاصله بیشتر پیدا میکنیم. ببینید در صورت این دوتا آب، دوتا حرکت آب با هم تضاد دارن، دوتا آب نه، دوتا حرکت آب. در صورت این دوتا حرکت آب با هم تضاد دارن که بینشون غایت الخلاف باشه. غایت الخلاف یعنی بالاترین فاصله صعود و نزول داشته باشه. نگاه میکنیم بینید نه، بالاترین فاصله نداره، چون جای دیگه رفتیم دیدیم بالاترین فاصله رو نداره، پس این دیگه بالاترین فاصله نداره. خود دوتا آبشو نمیتونی با هم بسنجید، دوتا حرکت آب با هم میسنجید یه فاصله ای دارن. خب این فاصله رو با کی میخواد بسنجید؟ متبار با خود دوتا آب یا با یه جا دیگه؟ باید با یه با دوتا حرکت نزولی سوی دیگه بسنجید. دوتا حرکت آب رو با هم سنجید یه فاصله بینشون هست. این فاصله که نمیتونید بیشه قایت و خلاف، باید با یه چیز دیگه بسنجید. ببینید اگر بالاترین فاصله بین دو حرکت آب بگید قایت و خلاف دارد، اگر بالاترین فاصله بین دو حرکت آب نیست، یه چیز دیگه بالاترین فاصله رو پیدا کردید بگید دو حرکت آب قایت و خلاف دارد. فخر رازی میگه من در جای دیگه فاصله بالاتری پیدا کردم، پس در دو تا آب، در دو تا حرکت آب فاصله کم، فاصله بالاترین نیست، بالاترین فاصله نیست. پس بین در حرکت ها باید تو خود حالا عبارت مرحوم لایتی نیا کنید مع تعلیلشه. این مع تعلیلشه خیلی چیزم؟ محیط در بالا، محیط منظور اینجا این از هوا، از هوا داریم بتوانید. اینجا محیط به معنی برکه است، محیط به معنی بالاست. آب داره از بالا میاد پایین، از فوق هوا به قولیشون بگید از محیط، مثلا از بالای آتش داریم، از جوف قمر داریم میاد، از مقعر قمر داریم میاد، محیط اونجا بگیریم. نه حتی از اونجا بیاد آب از اون بالا برشون بگیریم. البته ایشون گفت فوق هوا، فوق هوا، فوق هوا اون ابر اینجا رو بگیریم، از بالای هوا. حالا میخوام بگم از اون بالای بالاش هم بگیر بیاد بزن. اصلا اونجا کسی نمیتونه ببرتش، اما ببره بالای آتش همونجا خوش میشه، اصلا خوش میشه، آتش خوشش میکنه. این مع تعلیل شیخ رو توجه کنید. فخر رازی حکمی را که شیخ به نفع تضاد کرده این چنین توجیه میکنه، در حالی که خود شیخ همین حکم شد طوری توجیه کرده. این معتلی رو توجه کنید به کجا خورد. فخر رازی حکم شیخ رو به نفع تضاد اینطوری توجیه کرده، در حالی که خود شیخ همین حکمش رو جوری دیگه تعریف کرده، جوری دیگه توجیه کرده. و این عجبه که فخر رازی داره کلام شیخ رو جوری دیگه توجیه میکنه، در حالی که میگه کلام شیخ این است. خب کلام شیخ رو داری میگی و توجیه خود شیخ رو بیاری، در حالی که شیخ تعلیل کرده ذالک الحکم، ذالک الحکم یعنی حکم به نفع تضاد. حکم به نفع تضاد رو اینطوری توجیه کرده به اینکه این دو حرکت منتهاشون یکی است. این دو حرکت اگرچه مبدأشون متفاوته ولی منتهاشون یکی است. تعلیل کرده شیخ این حکم به نفع تضاد رو به اینکه این دو حرکت متوجهن به یک طرف و یعنی به یک نهایت. این نهایت واحده عطف تفسیر است بر طرف واحد. هر دو متوجهن به یک طرف، یعنی هر دو متوجهن به یک منتها. پس منتها تضاد نداره. اگه منتها تضاد نداشت حرکت هم تضاد پیدا نمی‌کنه. این توجیه ابن سیناست، نه اونی که فخر رازی گفت. فلحق این نتیجه حرفای قبل. از حرفای قبل فهمیدیم که تضاد باید بین مبدأ و منتها برقرار باشد و مبدأیت و منتهایت هم با هم تضاد دارن، قایت الخلاف دارن. فرق نمی کنه حرکتتون مسافتش بیشترین مسافت باشه یا کمترین مسافت باشه، یه وجب باشه یا من المرکز یا در محیط باشه، اون دیگه مهم نیست. مهم نیست که این حرکت‌های متضاد چقدر استمرار داشته باشن، دنبال این که بالاترین فاصله رو داشته باشن تا بینشون قایت خلاف باشه نگردن، دنبال این نگردن، بین مبدعیت و منتهیت قایت خلاف درست کنید که هست دیگه، لازم نیست بین این مبدع و منتها و مسافت ملاحظه کنید که بگید حتما باید مسافت از زمین تا فلک نهم باشد تا بالاترین مسافت و قایت خلاف حاصل شود. اصلا مسافت در اینجا مطرح نیست، مبدعیت و منتهایت با هم باید تضاد داشته باشد. حالا چه حرکتتون یه وجب باشه مبدعیت و منتهایتش با هم تضاد دارن، چه حرکتتون من در عرض الی فلک باشه مبدعیت و منتهایتش با هم تضاد دارن. این طول و قصر مسافت دخالت داره، چون اون قاعده خلاف نمی‌سازه، خود مبدعیت و منتهیت هم قاعده خلاف داره. فالحق اینه که قاعده خلافی که معتبر در تضاده متحقق است در هر حرکتی که بر خط مستقیم باشد من احد طرفه الی الاخر، این تضاد دارد با حرکت دیگری که رجوع می‌کند از این آخر الی الاول. هر حرکتی می‌خواد باشه، کوتاه باشه یا بلند باشه، اون قایت الخلافی که در تضاد معتبره در همه اینا هست. قایت الخلافی که معتبر است در تضاد متحقق است در هر حرکتی که بر خط مستقیم قرار میگیرد از یک طرفش به طرف دیگر، این حرکت تضاد دارد با حرکت دیگر که حرکت رجوع است، حرکت رجوع از اون طرف دوم الی طرف اول، از طرف اول آمده به طرف دوم، حالا رجوع میکنه از دوم برمیگرده به اول، قایت الخلاف موجوده بین دو، بین مبدعیت و منتهایت هر دو حرکت، مبدع او با مبدع این تضاد داره، قایت الخلاف هم بینشون است، منتهای اونم با منتهای اون تضاد داره، قایت الخلاف هم بینشون است، خود دو حرکت هم تضاد داره، قایت الخلاف بینشون است. چون ما به مسافت کاری نداریم، ما با اون مبدعیت و منتهایت کار داریم، اونی که مبدع اینه منتهای اونه از هم تضاد داره، اونی که منتهای اینه مبدع اینه بازم با هم تضاد داره، بینشون قایت الخلاف هم هست، چون مبدعیت و منتهایت با هم نمی‌سازن، نه مبدع خودش با منتهای خودش ها، این حرکت اول مبدعش منتهای حرکت دومه، اون وقت اون مبدعش با منتهای این نمی‌سازه، منتهای اونم با مبدع این نمی‌سازه. اون وقت مبدعهاشون رو نگاه کنید، مبدعهاشون برمی نمی‌سازه، چون مبدعی که منتهای دیگریست، منتهاشون هم نگاه کنید با هم نمی‌سازه، چون منتهای یکی مبدع دیگریست، و این همه شون قایت الخلافی که معتبر هست وجود داره، از تضاد هست.
خیلی
هم
مثلا در حرکتی
ولی در قوس هم همینه، در قوس هم همینه،
در
قوس اگر تونستید، اگر تونستید مبدع و منتها رو یکی نکنید، منطبق نکنید همینه، و ابن سینا مبدع و منتها رو در قوس منطبق کرد، گفت بالقوه منطبق هست، بالقوه منطبق هست، در مثل دائره گفت بالفعل منطبق هست، در قوس گفت بالقوه منطبق هست، در خط مستقیم گفت اصلا منطبق نیست. اگر شما تونستید تو قوس کاری بکنید که مبدا منتها نه بالقوه منطبق باشن نه بالفعل منطبق باشن، همین حرف ما هست، تضاد ما قبول داریم. مشکل در قوس یه چیزیه بود، با این بود که مبدا منتها بالقوه بر هم منطبق شدن، تو خط مستقیم مشکل نداره، مشکل قایت الخلاف نبود، اونجا ما قایت الخلاف رو میتونستیم درست کنیم، میتونستیم درست کنیم، ولی انطباق نمیذاشت، اینجا چون انطباق رو نداریم قایت الخلاف درست کنیم. بس که مبدعیت و منتهایت در جایی که بر هم منطبق بشند قایت الخلاف نداره، مبدع و منتها بیمختم اونگه بر هم منطبق
شده، بس که مبدع و منتهایت هیچ
نقیه
بر هم
منطبق نمیشه،
حتی در
حرکت دوانی بشه، حتی در حرکت دوانی درست، این دفعه بس ها بر هم منطبق نمیشه، به چه در میخوره، به چه در میخوره، وقتی مبدع و منتها بر هم منطبق شدن بس مبدعیت و منتهایت منطبق
شدن،
ما از وصف مبدعیت و منتهایت استفاده میکنیم، نه برای اینکه بگیم مبدعیت و منتهایت تضاد دارن، برای اینکه بگیم مبدع و منتها تضاد دارن، حالا اگه مبدا منجا برای منجا بخشن از این وصف به چه درد میخواد شما استفاده کنید؟ شما از وصف مبدایات منتهیات استفاده میکنید تا بین خود این دو وصف تضاد بندازید، این که روشن تضاد هست. شما استفاده میکنید که از وصف مبدایات منتهیات تا بین مبدا منتها تضاد بندازید. حالا اگر خود مبدا منتها برهم تطبیق کردن به چه درد میخوره شما از وصف مبدایات منتهیات استفاده کنید؟
چون تضاد
حرکت
واسه
مبدایات منتهیات نه واسه مبدا منتها. بله، تضاد حرکت وسیله اونه، ولی مبدا منتها که برهم منتهی شده این دو حرکت یه هم تضاد میتونه داشته باشن، چون در مبدا منتها شما تضاد نیست. یعنی از طریق مبدایات و منتهاییت هم نتونستین تضاد شما به منتهی بگید. سبا اون کنه، این سبا اون کنه تأکید اون کل حرکته نه. قایت الخلاف در همه حرکت های مستقیمی که چنین باشد موجود است، چه خط قصیر باشد، چه طویل باشد، چه از بالا به پایین باشد، چه روی زمین باشد. این رفت و برگشت میخواد از بالا به پایین باشه که یکی بشه نزول، یکی بشه صعودی، یا نه روی زمین باشه که رفت بشه یک برگشت. سواء کان این خط موضوع بین جهت بالا و پایین یا غیر بالا و پایین، بذارن این طرف اتاق و اون طرف اتاق، یعنی طرف راست و چپ، طرف قدام و خلف. خط اگر واصل باشه بین قدام و خلف، من از قدام برم به خلف، دوباره از خلف برگردم به قدام، هر چه رفت و برگشت و تضاد هست. اونی که تفتازنی گفت به خلاف ساحل جهاد، اون هم دارم خرابش میکنم، حرف ایشون هم دارم خراب میکنم. رفت و برگشت باشه، میخواد از یمین به یسار و بالعکس باشه، از قدام به خلف و بالعکس باشه، یا از بالا به پایین و بالعکس باشه، که این سومی رو تفتازنی گفت، اولی دومی رو قبول نکرد. ما در اولی دومی هم قائل به تضاد هست. و هازا غیر متحقق فی الحرکتین المذکورتین. حرکتین مذکورتین یعنی حرکت آب به سمت محل طبیعی، حرکت آب از بالا به سمت محل طبیعی خودش، حرکت آب از پایین به سمت محل طبیعی خودش، یعنی همون مثالی که ابن سینا درش نفی تضاد کرد و فخر رازی در مباحث مشرقیه توجیهی کرد خلاف توجیهی که خود ابن سینا کرده بود، همینی که در خط قبل گفتیم. حرکت این مسکولات این همین دات حرکتی که مال آب بود در چند خط قبل بکنید. هازا یعنی این قایت الخلافی که در تضاد معتبره در این دو حرکت مسکوله موجود نیست. چرا؟ چون منتهاشون یکیه، دو حرکت مسکول منتهاشون یکیه. حالا قایت الخلاف نیست به اون بیانی که فخ گفت که قایت الخلاف رو نفی کرد، یا به بیانی که ابن سینا گفت، چون ما بیان فخر اینجا خیلی قبول نداریم، بیان ابن سینا برای ما مهمه. بیان ابن سینا بود که منتها و هم تضاد دارن، اصلا بر هم منطبقن، نه بینشون قایت الخلاف نیست، اصلا خلاف نیست، چون بر هم منطبق. خب مطلب تمام شد، من سعی کردم که بخونمش تمامش کنم، چون خیلی مطلب تقریبا سنگینی بود و تمام شد. از ما اما مارادو مطلب بعدیست میتونیم بزنیم شد جلسه بعدیشون.